بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 278، سطر 12. فتبایعو ازا تحصلت فی اشخاص کثیرتن تکون الاسباب الاولا لتعیین اشخاصها اما زمان اول مکان او کلاهما. بحثمون در علم واجب طالب به جزئیات متغیره بود. خواجه در شرح رساله علم میخواد این علم رو توضیح بده و بیان کنه که چگونه علمیست. باید برای خدا علمی ثابت کند که با تغییر معلوم اون علم تغییر نکند. بعد از اینکه به اقوال مختلف در مسئله اشاره کرد، خواست که حرف تحقیقی در این باب رو ذکر بکنه و قبل از تحقیق در بحث مقدمه ای رو میآورد که اون مقدمه رو تقریبا اشاره کردیم. خلاصه اون مقدمه این بود که هر جا کثرت عددی هست، باید ارتباط با ماده باشد. هر جا کثرت عددی هست ارتباط با ماده هست. در عقول عرض کردیم کثرت عددی نیست، کثرت نوعی هست اما کثرت عددی نیست. یعنی هر عقلی نوعی است که با عقلیت نوعا فرق دارد و چون هر نوعی منحصر در شخصه، میتونیم بگیم این عقول اشخاص مختلفند برای انواع مختلف، نه اشخاص مختلف برای یک نوع. اگر اشخاص مختلف برای یک نوع داشتیم، حتما این اشخاص باید مادی باشند. پس هر جا کثرت عددی باشد مادیت هست. و مادی بودن شی اقتضا می کند وابسته بودن اون شی رو به زمان یا مکان یا هر دو. پس هر جا کثرت عددی هست، ارتباط با زمان یا مکان یا هر دو وجود داره. اینا رو کنار هم میذاریم، نتیجه میگیریم. طبیعت رو ملاحظه کنید، یه امر کلیه. این امر کلی اگر بخواد صاحب اشخاص بشه، اشخاصش به وسیله زمان یا مکان یا هر دو متعین می شوند، اگرچه خودش نه به زمان خاص ارتباط دارد نه به مکان خاص، ولی اشخاصش به زمان معین یا مکان معین یا زمان و مکان معین مرتبطند. طبیعت خودش زمانی نیست، مکانی نیست. مثلا طبیعت انسان نمیشه گفت مربوط به چه زمانی است یا در چه مکانی است. اما این شخص خاص رو میشه گفت مربوط به چه زمانی است، در چه سنه‌ای زندگی میکرده، یا مربوط به کدام مکانه، تو کدام شهر ساکن بوده. اینا رو نسبت به اشخاص میتونیم بگیم، نسبت به طبیعت نمیتونیم. همچنین این قانون که میگوید خمسه نصف عشره است، یه قانونه، یه امر طبیعی، میشه به منزله طبیعت حسابش کرد. این اختصاصی به زمان و مکان خاصی نداره. در هر زمانی و در هر مکانی خمسه نصف عشر است. و خوب هم نیست بگیم در هر مکانی یا در هر زمانی، بلکه باید بگیم بدون توجه به مکان و بدون توجه به زمان خمسه نصف عشر است. اما اگر یه خمسه خاصی رو خواستیم ملاحظه کنیم، این مربوط به زمان و مکان میشه. مثلا پنج تا از این کتابا، خب این پنج تایی که مربوط به این کتابه شخص عدده، این زمانی میتونه باشه، مکانی هم میتونه باشه. پس طبیعتش نه زمانیست نه مکانی، لذا نه به زمان نسبت داده میشود نه به مکان. اما اشخاص همون طبیعت زمانی و مکانی هست. این بس تموم شد که زمان و مکان مشخصند و طبیعت شخص نیست، پس زمان و مکان ندارد. از این عبارتی که الان من اخیراً عرض کردم به دست آمد که اگر شی رو از راه طبیعت شناختیم، این شناختمون و علممون زمانی و مکانی نیست. اما اگر شی رو به شخص شناختیم، از طریق خود شخص شناختیم، این همونطوری که اون شخص زمانیست و مکانی، علم ما هم زمانی و مکانی می شود. مقدمه تموم شده، من دارم اشاره به ذیل مقدمه می کنم. ذیل مقدمه رو توضیح ندادم هنوز، فقط دارم اشاره می کنم که ارتباط مقدمه با ذیل مقدمه روشن بشه. علمی که از طریق طبیعت به این شخص تعلق می گیره با علمی که از طریق خود این شخص برای من حاصل میشه فرق داره. علمی که از طریق طبیعت به این شخص تعلق میگیره با تغییر این شخص تغییر نمیکنه، ولی علمی که به خود این شخص تعلق میگیره بدون وساطت طبیعت با تغییر این شخص تغییر میکنه. به تعبیر بهتر، اون علمی که از طریق طبیعت تعلق میگیره علم زمانی و مکانی نیست، لذا تغییر نمیکنه. اما اون علمی که به این شخص تعلق میگیره علم زمانی و مکانی است، تغییر میکنه. پس باید ببینیم چه علمی زمانیست چه علمی غیر زمانی. علم زمانی رو نباید برای خدا ثابت کنیم چون تغییر میکند، اما علم غیر زمانی رو میتونیم برای خدا ثابت کنیم چون تغییر نمیکند. به عبارت دیگر، علمی که از سنخ حس باشد این میشه زمانی، اما علمی که از سنخ عقل باشد این نمیشه زمانی، این زمانی نیست. علم به جزئی اگر احساسی باشد از خدا منتفی است، علم به جزی اگر تعقلی باشه برای خدا ثابت و اشکال نداره. این همون نفعی است که ابن سینا میگفت، لاهیجی هم تاکید میکرد، الان خواجه داره همین رو میگه. علم احساسی که به جزی تعلق میگیره برای خدا نیست، علم تعقلی که به جزی تعلق میگیره برای خدا هست. این ذیل مقدمه بود که من اشاره کردم و توضیحش انشالله وقتی رسیدم عرض میکنم. مقدمه بحثش رو مقدارش رو دیروز خوندیم، مقدارش رو امروز من توضیح دادم، حالا از رو میخونم، مطلب تقریبا روشنه. صفحه 278 سطح 12 فت تبایه با فای تفریه میاره. حالا که معلوم شد کثرت عددی که کثرت شخصی هم میشود نامیدش از طریق ارتباط با زمان و مکان درست می شود، حالا که معلوم شد کثرت عددی یعنی کثرت شخصی از طریق زمان و مکان درست می شود، پس تبایع اگر به صورت شخص در بیان یا مرتبط به زمان می شن یا مرتبط به مکان می شن یا مرتبط به هر دو می شن، و از این طریق کثرت عددی یعنی کثرت شخصی پیدا میشه. ولی خود طبیعت اگر تحصل شخصی پیدا نکند نه زمانیش نه مکانی. بعد از این که تحصل شخصی پیدا میکنه، اون اشخاصش یا زمانی هن یا مکانی هن یا هر دو، و کثرت عددی اونجا درست میشه. کثرت عددی یعنی کثرت شخصی. فتبایع اذا تحصلت فی اشخاص کثیره، اگر طبیعت تو اشخاص کثیره تحصل پیدا کرد و اشخاص کثیره این طبیعت در خارج محقق شدند، تکون الاسباب الاولا لتعیین اشخاصها، اسباب اولی برای تعیین اشخاص این طبیعت یا زمان است یا مکان است یا کلاهما است. اسباب اولا، ممکنه اسباب دیگر هم باشه، مثلا مستند بودن به پدر خاص و مادر خاص، پدر بودن برای فرزند خاص و از چیزهایی از این قبیل. اینا هم همه مشخصند، اینا هم اسباب تشخصند، ولی اینا اسباب اولا نیستند. اسباب اولا برای تشخص انتصاب داشتن به زمان و مکان خاصه. تکون الاسباب الاولا لتعیین اشخاص این طبیعت، اما زمان یا مکان یا کلاهما، اما زمان کمال الحرکات. حرکات اشخاص فرضی داره، یا حرکت اشخاص فرضی داره. اون وقت این اشخاص فرضی هر کدوم میشن یه حرکت، جمعشون میبندی میشن حرکات. اختلافشون به چیست؟ به اینه که اون اولی توی مثلا روز شنبه واقع شد، دومی روز یه شنبه واقع شد، سومی روز دوشنبه واقع شد و هاشزا. چون وقوع حرکات در زمانهای مختلف بود، اشخاص حرکات پیدا شد. اگر این زمان رو برداریم، طبیعت حرکت هست، اشخاص حرکت نیست و دیگه کسرت عددی نداریم، یه حرکت بیشتر نیست از اول تا آخر. از اول تا آخر یک حرکت پیوسته است. ولی وقتی ما این حرکت پیوسته رو تو زمانهای مختلف قرار میدیم، کسرت عددی و کسرت شخصی یا اشخاص مختلف پیدا میشوند. این اشخاص تعین شخصیشون با زمانه، این اشخاص حرکت تعین شخصیشون به وسیله زمانه. این اگه زمان رو برمی‌داشتیم تعین نداشتیم. حالا مگه تعینات بعدی؟ ولی اگر بخواد تعینات بعدی حاصل بشه، تعین به وسیله زمان قبلا حاصل شده. تعین به وسیله زمان اول حاصل میشه، بعدن بقیهش. مثلا فرض کنید که یه فرد حرکت طولانی تره، یه فرد حرکت کوتاه تره. خب اینا میان تعینه، ولی این تعین از زمان گرفته شده. اون زمانش طولانیه، این زمانش کوتاه است. همین طولانی تر بودن کوتاه بودن خودش تعینه، ولی تعین اولی نیست، تعین صاحبیه. تعین اولی مال اون زمانه. پس اونی که این طبیعت رو تبدیل میکند به اشخاص کثیره زمانه. اول مکان که ما فلاجسام، اجسام رو ملاحظه کنید، همشون ممکنه در یه زمان باشن. الان اجسام زیادی در جهان داریم، این همه در یه زمان هستن، ولی مکانشون فرق میکنه. چون مکانشون فرق میکنه، پس طبیعت جسم دارای اشخاص جسم میشه، دارای اشخاص میشه، اشخاصی که مکانهاشون متفاوته. البته ممکنه این اشخاص رنگشون هم مختلف باشه، خب جسم ها ممکنه رنگای مختلف داشته باشن، ولی اختلاف رنگ اختلاف اولیه نیست، اختلاف مکان اختلاف اولیه است. چون رنگ یه عارض قابل تغییره، اما مکان یه عارض لازمه. هیچ جسمی نمیتونه بی مکان باشه. اشغال مکان اگرچه از ذاتیات جسم نیست، ولی کز ذاتیات هست، یعنی عارض لازمه، هیچ وقت منفک نمیشه. و اگر مکان مختلف شد، جسم مختلف میشه. حالا چه رنگش مختلف باشه چه نباشه، چون ممکنه رنگ مختلف باشه ممکنه نباشه، ولی مکان نمیتونه یکی باشه. اولا مکان نمیشه از جسم گرفت، ثانیا یک مکان رو برای دو جسم نمیشه قرار داد، تداخل اجسام میشه. ناچاریم که مکان رو جدا کنیم. همین جدا کردن مکان جسم رو متفاوت میکنه، قبل از اینکه تفاوت‌های دیگه مطرح بشن. وقتی که جسم به توسط مکان متفاوت شد، کثرت عددی به کثرت شخصی پیدا میکنه. روشنه دیگه. اول مکان یعنی تعیین اشخاص به توسط مکان است که ما فلاجسام. او کلاهما یعنی مشخص، زمانم هست مکانم هست هر دو با هم. کما فی الاشخاص المتغیره المتکسره الواقع تحت نوع من الانواع، مثل کسرت اشخاص انسانی که اینا متغیرند. چون متغیرند معلوم میشه به زمان مرتبطند، متکثرند. که متکثرند هم به زمان مرتبطند هم به مکان، البته چون جسمند به مکان مرتبطند. چون متغیرند به زمان مرتبطند. تحت یک نوع هم هستند که اشخاص یک نوع هستند، خود نوع نیستند. خود نوع باشه نه زمانی نه مکانی، اما اینا اشخاص یک نوع هستند. اینا کثرت عددی دارن و کثرت شخصی دارن. مثلا فرض کنید یه دونه انسان با یه دونه فرس، اینا کثرت شخصی ندارن، اینا کثرت نوعی دارن، اینا مطرح نیستن الان. اختلاف اینها قبل از اینکه به زمان و مکان باشه به نوعیتشونه، این مورد بحث ما نیست. ما میخوام اختلافی درست کنیم که از طریق زمان و مکان میاد. اختلاف یک انسان و یک فرس از طریق زمان و مکان نیست، البته از طریق زمان و مکانم میتونه باشه و شاید هم باشه، ولی نوبت به اون نمیرسه. قبل از اختلاف از ناحیه مکان و زمان، این اختلاف نوعی دارن و اون اختلاف رو باید به اون اصل اسناد داد، نه به اینایی که بعدن. اون عامل اختلافی که اولیست اختلاف باید به اون نسبت داده بشه، نه به عوامل بعدی. نوعیت عامل اوله، باید اختلاف این انسان و فرس رو به نوعیتشون نسبت بدیم نه به زمان و مکان. اما اگر این دو فرد هر دو از یک نوع بودن، خب اختلاف نوعی بینشون نیست. اولین اختلافی که شروع میشه اختلاف به لحاظ زمان و مکانه. چون متغیرن اختلاف زمان دارن، چون جسمان اختلاف مکان دارن. این اولین اختلافه که شروع میشه. ایشون میخواد الان مثال بزنه برای اونجایی که اولین عامل اختلاف زمان و مکانه، لذا شرط میکنه که این اشخاص از یک نوع باشن، از دو نوع نباشن. اگه از دو نوع باشن از بحثیشون بیرون میره دیگه، اختلاف به لحاظ مکان و زمان نخواهد بود، اختلاف به لحاظ نوعیت خواهد بود. یعنی اختلاف زمان و مکان دیگه اولین عامل اختلاف نیست، عاملهای بعدی هن که نوبت به اون اصلا نمیرسه، اصلا نوبت به عاملهای بعدی نمیرسه اینجا. و ما لا یکون و زمانیان ولا مکانیان، چیزی که نه زمانیست نه مکانی، مثل خود طبیعت، مثل خود نوع. فلا یتعلق بهما، بهمانی به زمان مکان. طبیعت رو نمیشه گفت زمانیه، طبیعت رو نمیشه گفت مکانیه. و یتنفر العقل من استنادهی الیهما، ضمیر استنادهی به ما ما لا یکون و زمانیان ولا مکانیان برمیگرده، ضمیر الیهما به زمان مکان. یعنی عقل تنفر دارد که امر غیر زمانی رو به زمان و مکان نسبت بده، امر غیر زمانی و مکانی رو تنفر دارد که به زمان و مکان نسبت بده. او امر غیر زمانی رو خالی از زمان و مکان میگیره. کما اذا قیل الانسان من حیث طبیعت الانسانی متی یوجد، خون غلطه. انسان شخصی که یافت میشود، یعنی که متولد میشه، که از میمیره، این درسته، اشکال نداره. در چه زمانی این انسان واحد زندگی میکرد، این سوال خوبیه. اما طبیعت انسانی در چه زمانه و عمرش چقدره، کی آمد کی رفت، اینم غلطه. کما اذا قیل الانسان من حیث و طبیعتی، نه من حیث و شخصیتی. انسان من حیث و طبیعتش متی یوجد، که زمان برش تعیین کنیم، یا اینه یوجد که مکان برش تعیین کنیم، هر دوش غلطه، از این سوال درست نیست. یا مثال بعدی که قاعده کلی داریم که اونم یه امر طبیعیه، به خاطر کلیتش طبیعیه، اونم مقید به زمان یا مکان نیست. این که خمس نصف عشر است، فی ای زمان این یکون او فی ای بلدتن یکون، هر دو سوال غلطه. چون این قاعده است که خمس نصف عشر باشد، این اختصاص به یه زمان خاصی یا اختصاص به مکان خاصی نداره. یعنی شخص نیست که با زمان و مکان تعیین شود. بل اذا تعین شخص منها، یعنی من طبیعت الانسانیه، یا من طبیعت الخمسه، یا من طبیعت العشره، ضمیر منها برمیگرده به طبیعت هر یک از این سه تا. مثل هذا الانسان، این طبیعت متعین شده است. از هذه الخمسه و عشره، که اینا طبیعت تعیین شده است. اگر طبیعت این سه تا در شخصی تعیین شود، فقط یتعلق به هما به سبب تشخص هما. نسخه خطی تشخص هما داره. فقط یتعلق به هما یعنی به زمان و مکان به سبب تشخص این انسان یک خمسه و عشره دو. انسان یکی حساب شده، خمسه و عشره هم یکی حساب شده، زمین تشخص ما برگشته به این دوتا. اگر تشخصها باشه که در عبارت ماست، زمین رو برمیگردیم به طبیعت. به سبب تشخص طبیعت این اشخاص متعلق شدن به هما، یعنی به زمان و مکان. اگر به سبب تشخص هما باشد، زمین رو برمیگردیم به هازل انسان که میشه یکی، هازه الخمسه بالعشره که نمیشه یکی، زمین تصنیه به این دوتا برمیگردیم. به سبب تشخص زمان و مکان هم میتونید برگردید، یعنی زمان تشخص ما رو به زمان و مکان هم میتونید برگردید. چه بگید این دوتا شخص به زمان و مکان مرتبطند به خاطر اینکه متشخصند، چه بگید این دوتا شخص به زمان و مکان مرتبطند چون زمان و مکان متشخصه. هر دوش درسته. به سبب تشخص هما رو شما هم میتونید به زمان و مکان برگردید، هم میتونید به حاضر انسان و حاضر خمسه و عشره برگردید. اما اگه تشخص ها باشه باید به طبیعت برگردید.
تشخص
ها
به طبیعت
نه، به سبب تشخص به سبب تشخص طبیعت یعنی به سبب شخص شدن طبیعت. چون طبیعت شخص شد، تعلق به زمان و مکان پیدا کرد. تشخص اینطوری معنا کنی، ولی بله طبیعت تشخص نداره، بلکه چون تشخص پیدا کرد. اگه بخواد تشخص ها رو معنی شخص بودن بگیرید، زمین رو به طبیعت بر نگردونی، زمین رو برگردونی به این هازل انسان، هازل خمسه، هازل عشره، و خمسه و عشره رو جدا کنید، سه تا بشن، یکی بشه انسان، یکی بشه خمسه، یکی بشه عشره، و وقت تشخص ها برمیگرده به این سه تا. اگه تشخص رو به معنای تشخص داشتن معنا کنی، اما اگه به معنی تشخص پیدا کردن معنا کنی، زمین برگردونی به طبیعت. هیچ نظر معنا فرقی نداره. اینا بیانات مختلفی است که ما تو نسخه‌های مختلف داریم، ولی از نظر محتوا نه فرقی نشون نیست. مصحح بعد از تشخصها خط تیره گذاشته، یعنی خط تیره رو بسته، اما قبل از حاضر انسان خط تیره رو باز کرده. این خوب کاری نیست. خوب بود که خط تیره رو بعد از ثم قالی که یه صفحه پیش گفته بود باز میکرد. ثم قال به هذه العباره، این به هذه العباره که الان میخونیم همونطور که من دیروز اشاره کردم متعلق به قاله ایست که در یه صفحه بعد آمده، یه صفحه قبل آمده. ثم قال به هذه العباره، وقت این بعد تمهید مقدمته تا به سبب تشخصها همه تو خط تیره واقع میشد. ولی خب کار خیلی خوبی نبود، این همه جمله مترزه آدم یادش میره که این خط تیره مال کجاست، ولی گذاشتنش اشکال نداره. اما اینجوری که الان گذاشته حاضر انسان رو برده توی خط تیره، این درست نیست. بله که حاضر انسان حاضر الخمسه ولی عشره، اینجا خط تیره رو میبسه اب نداشت. ولی ازا تعین شخصان منها فقط یتعلق به ما، فقط یتعلق به ما جواب ازاست. این نباید جمله مترزه قرار بگیره. اون مثال مثل حاضر که عبارت از حاضر انسان و حاضر خمسه قبل عشر است، این تو خط تیره قرار میگرفت درست بود. پس این خط تیره که اینجا گذاشته اولیش باید خط بخوره حتما، دومیشو نمیدونم، میتونید بذارید منتها به شرطی که بعد از قالم یکی دیگه گذاشته بشه. بله دومی رو ببرید بعد از عشره اشکال نداره، دومی رو ببرید بعد از عشره. اگه دومی رو بردین بعد از عشره اولی رو خط نزنید، اما اگه اولی رو خط زدید باید اولی رو ببرید بعد از قاله، ثم قاله، اونجا خط دیگه رو باز کنید، بعد از تشخص ها ببندید. خب تمام این حرفا برای این بود که بفهمونیم به هذه العباره متعلق به ثم قاله است که در یه صفحه قبل آمده و ما دیروز خوندیمش، دیروز این مطالب اشاره کردم. ثم قاله بعد از حمید مقدمه قاله به هذه العباره، فن نعود و الى المقصود فیعودو درست نیست، نسخه خطی هم فن نعودو داریم، فن نعودو الى المقصود یعنی بعد از اینکه مقدمه تموم شد گفته فن نعودو الى المقصود، بعد میگردیم مقصود زن مقدمه رو بیان میکنیم که مقصود بیان علمیست برای خداوند که با تغییر معلوم تغییر نکند، این مقصوده. ایشون میگه بعد میگردیم مقصود و چنین علمی رو برای خود ثابت میکنه. و نقول ایشون در بحث اینطور میگه، میگه اگر مدرکی ادراکش تعلق به زمان و مکان دارد، چه مدرکی ادراکش تعلق به زمان و مکان داره؟ حاس. مدرک اگر از سنخ حاس باشد، یعنی ادراکش ادراک احساسی باشد، زمان و مکان داره، میشه علم زمانی و علم مکانی. اما تعقل اینطور نیست. شما اموری رو که در گذشته واقع شده الان براتون تعریف میکنین، تعقل میکنید، ولی اگه بخواد احساس کنید امور رو گذشته احساس نمیشه. اموری که الان موجودن احساس میشن، گذشته احساس نمیشه. الان حس شما میگه اون گذشته معدومه، قبلا موجود بود، اگر من اون وقت بودم احساسش میکردم. پس احساس زمانیه، مربوط به زمان حاضره، نسبت به گذشته آینده احساس تعلق نمیگیره. خب این یه مطلب. مطلب بعدی اینه که احساس مکانی هم هست، کسی مقابل ما باشه حسش میکنه، اون طرف زمین باشه حسش نمیکنه، تو مکان دیگر واقع بشه حسش نمیکنه، تو این مکانی که در مقابل ماست واقع بشه حسش میکنه. خب پس احساس هم زمانی شد هم مکانی، هم در زمان خاص حاصل شد هم در مکان خاص. از اون مکان بیرون برید، از اون زمان بیرون برید، دیگه احساسی نیست. اما تعقل اینطور نیست. شما موجوداتی که توی کشور دیگه هستن، اون برای زمینن، براتون که نقل میشه تعقل میکنید، احساس نمیکنید ولی تعقل میکنید. پس تعقل زمانی نیست، مکانی نیست، ولی احساس زمانی و مکانی هست. ایشون میگه که اگر مدرک متعلق به زمان بود، حالا مدرک یعنی قوه ادراکی یعنی خود یا خود ادراک؟ البته مدرک یعنی قوه ادراکیه، یعنی حس، مثال میزنیم به حس. یا اصلا مدرک رو اینطور میگیم، انسان به ما هو به حاسون، نه انسان به ما هو به آخلون. اگه مدرک متعلق به زمان و مکان بود، ادراکش هم متعلق به مکان و زمان می شود. وقت مدرکی رو درک می کند که در این زمان است و در این مکان. اگر این مدرک از این زمان بیرون رفت شد ماضی، یا از این زمان بیرون رفت به این معنی که مستقبل بود هنوز نیامده بود، یا از این مکان بیرون رفت، ادراک تعطیل می شه. توجه میکنید با تغییر مدرک ادراک تغییر میکنه. این به خاطر اینکه علم زمانیه، چون علم مکانیه، چون علم زمانی و مکانی بود با تغییر معلوم تغییر کرد. اما اگه علمی بود که متعلق به زمان و وابسته به زمان نبود، متعلق یعنی وابسته، وابسته به زمان نبود، وابسته به مکان نبود، در معلوم تو هر زمانی حاصل بود علم تعلق به اون میگرفت، معلوم تو هر مکانی حاصل بود این تعلق رو اون گرفت، چنین علمی با تغییر معلوم تغییر نمی کند. روشن مطلب. این از بس گفته شده دیگه فکر میکنم لازم نیست خارج زیاد مطرح بشه. اگرم من ذکر میکنم فقط به خاطر یه تذکره. اولو ازا کان المدرک وان یا مکان فا این نما تکون حاضر الادراکات من ها به آلت جسمانی لاغیر. اگر چنین مدرکی باشد، حاضر الادراکات من ها، یعنی ادراک این اشخاص، ادراکاتی که از چنین مدرکی حاصل می شود به آلت جسمانی خواهد بود، نه به غیر. دیگه تعقلی نخواهد بود. اگر مدرک وابسته به زمانه، وابسته به مکانه، این ادراکاتش به وسیله آلت جسمانی است. من مدرک رو نوشتم کلهاست نه کل انسان. انسان مدرکی است که میتونه حاس باشه، میتونه متخیل باشه، میتونه عاقل باشه. اون دربارش نمیشه گفت وابسته به زمان و مکانه، ولی حاس نه، اینطور نیست. حاس یعنی انسان به ماهوه حاسان، این دیگه ادراکش وابسته به زمانه، وابسته به مکانه، خودش هم وابسته به زمان و مکانه. اون وقت ادراکاتش، یعنی ادراکات زمانی و مکانیش، حتما باید به آلت جسمانی باشه. آلت جسمانی مثل چی؟ کل حواس ظاهره و باطنه که این مثال برای آلت جسمانی است. و این نما تکون حاضر راکات من هم جسمانیه لا غیر آلت جسمانیه. آلت جسمانی چی؟ کل حواس پنجتان، حواس باطنه، همشون مدرک نیستند. دوتاشون که یکی متخیل است یکی واهم است مدرکه. اشتباه گفتم، دوتاشون که حس مشترک و واهم است مدرکه، در متخیل اختلافه. اما مصوره که مخزن صوره و حافظه که مخزن معانیست، اونا مسلم مدرک نیستند، ولی بهشون حواس ادراکی گفته میشه از باب علا قلبه یا هرچی. اونا مدرک نیستند، دوتا مخزنن، یکی مخزن صورت، یکی مخزن معنا، ولی هر دو غیر مدرکن. حالا حواس ظاهره و حواس باطنه رو با تقلیب میگن مدرک. بله؟ بله؟ خب واهمه جسمانیه. بله، خب واهمه جسمانیه، ولذا معانی جزئیه رو ادراک میکنه. بعضی ها مثل صدرا دلشون خواسته یا تمایل نشون دادن که واهمه رو عقل نازل بگیرند و برایش یه تجردی قائل بشند، ولی مشا این کار رو نکرده. مشا واهمه رو از قوای حیوانی میتونه و همه رو به جسمانی قرارش میده. او غیره ها، آیا مدرکی که غیر ضمیر غیره ها برمیگرده به حواس، کل حواس او غیره ها، وقت حواس هم تقسیم میکنه به از ظاهره و الباطنه، آیا ما غیر از حواس هم مدرکی که جسمانی باشد داریم؟ پیشون میگه او غیره ها، یا مدرک جسمانی و به عبارت دیگر ادراک با آلت جسمانیه، مخصوص حواسه. مثلا باصره یکی از حواسه، با آلت جسمانی که چشمه ادراک میکنه. چشم رو ازش بگیرید ممکنه باصره باشه ولی ادراک نمی کنه. سامعه به توسط گوش یا اون پرده مخصوص، اون پرده رو از من ببریم دیگه ادراکی نیست. همه این قوای ادراکیه یا حواس به وسیله جسم عمل می کنه. کل حواس ظاهره مثال است برای مدرکی که با آلت جسمانیه ادراک میکنه. من ظاهرا گفتم مثال برای آلت جسمانی است، اشتباه کردم. مثال برای مدرک به آلت جسمانی است. چه آلت جسمانیه؟ خود چشمه. مدرک به آلت جسمانی باصره است. تمام این حواس ظاهره به توسط آلت جسمانی ادراک میکنه. خب حالا این سوال مطرح بود، او غیره ها یعنی غیر حواس. آیا غیر حواس هم داریم مدرکی که به حالت جسمانی ادراک کند؟ ایشون نمیگه داریم. مهم اینجاست که نمیگه داریم. اگه میگفت داریم اشکال بود که نمیشناسیم. مدرکی که به توسط آلت جسمانی ادراک بکند و از سنخ حواس نباشد نمیشناسیم. از غیره ها یعنی چی؟ ایشون نگفت غیره ها موجود باشه، گفت او غیره ها، یعنی اگه بود، اگر غیر حواسی بود. الان ما کشفش نکردیم. ما اون مدرکی که با آلت جسمانی کار کنه و غیر حواس باشه درکش نکردیم، کشفش نکردیم. ایشون هم نمیگه هست، میگه او غیره ها، یعنی اگر مثلا چنین چیزی بود. پس اشکال بر عبارت وارد نیست. نه، چون ما خبر از جهان نداریم. یه وقتی این غیرش هم هست. ایشون میگه که قاعده کلی که اگر مدرکی با آلت جسمانی درک کرد، بعد برای این قاعده کلی میخواد مثال بزنه. مثال میزنه به حواسی که شناخته شدند یا غیر حواس که شاید باشن شاید نباشن. میخواد قانون کلیشو بگه و حالا مثالش ممکنه منحصر باشه در همینا، ممکنه هم از منحصر در این حواس نباشه، یه چیزای دیگه هم باشه که الان شناخته شده نیستند. عبارتیشون غلط نیست. با آلت، بله، با وسیله آلته، قسمتی از مغز، قسمتی از مغز. حس مشترک هم آلت مخصوص داره که قسمتی از مغزه. اون قسمت از مغز رو اگر خراب کنید حس مشترک فعالیت نمی کنه. همه باطنه و ظاهره همه با آلات حسی کار میکنن، با آلات جسمانی کار میکنن، ولی در ماها یا در حیواناتی که ما میشناسیم چیزی غیر از حواس ظاهر و باطنه که با جسم، با آلات جسمانی کار کنه نمیشناسیم. نمیگیم هست یا نیست، خبر نداریم از جهان، ولی نمیشناسیم. بله؟ نه، عقل با آلات کار نمیکنه. نه، عقل با آلات کار نمیکنه. غیره ها رو نمیتونید بر عقل تطبیق کنید. اگه مغز خراب بشه مقدمات تعقل خراب میشه، ولذا تعقل انجام نمیشه، نه خود تعقل خراب بشه، نه تخیل. تخیل مقدمش خراب بشه تخیل اتفاق نمیفته، خود تخیل هم خراب میشه و تخیل اتفاق نمیفته، ولی تعقل خراب نمیشه، مقدماتش خراب میشه. البته اثرش اینه که خودش هم تعطیل میشه، خود تعقل هم تعطیل میشه. بله؟ کجا؟ بله هست، جسمانی اونجا در آن برزخ. تخیل ما جسمانی است. دنیای فاسد شد چون بدن برزخی غیره بدن دنیا. بله؟ تخیل اونجا هست، بخواد تخیل، بخواد تخیل به وسیله جسم کار میکنه. جسم تو عالم برزخ هست، حال جسم دنیایی نباشه. خب این جسم لازم نیست باشه، به دلیل این که مشا میگوید اگر نفسی به عقل، به درجه عقلی نرسید، بعد از مرگش منتقلش میکنن به فلک تا به وسیله ماده فلکی تخیل کنه. تخیلش احتیاج به ماده داره و چون ماده عنصری ازش گرفته شده، تخیلش تعطیل شده، میبرندش به فلک، مرتبطش میکنن تا بتواند تخیل کنه. پس برای تخیل احتیاج به ماده تو ما داره. لازم نیست حتما همین بدن باشه، لازم نیست همین عنصر باشه، بدن برزخی هم باشه کافی. عقل جزئی ما نداریم. نه، تعقل اینطور نیست. تعقل، توجه کنید، شما دارین تعقل رو با تخیل یکی میکنید. تعقل اون آخرین اشراقی است که بر ما میشه. مثلا شما شروع میکنید به فکر کردن در یه مسئله ریاضی. در مسئله ریاضی وقتی فکر کنید، چون یه مقدار طول میکشه تا حلش کنید، مثال روشن‌تر میشه زد. در یه مسئله ریاضی دارین فکر میکنید، مدت تا دارین فکر میکنید، یه دفعه ذهن روشن میشه. اون روشن شدن ما میگیم اون دیگه هیچ احتیاج بهش ماده نداره. موقعاتش چرا باشتون و تخیلتون فکر کردید هی این تخیل و فرستاد مخزن سوزید تا بالاخره مسئله حل شد. این که آخرین نوری که ما اشراق میشه ماده نداره. مقدمات چرا؟ تعقل تکیله. پس تعقل مقدماتش جسمانیست و این که گاهی حالا اگر این نفس از بدن جدا کردیم شما میگن تعقلش ادامه کنه، اگر به درجه عقلی رسیده باشه، اگه تو دنیا به درجه عقلی رسیده باشه بعد از این که بدن رو رها کرد و از ماده جدا شد این میشه عقل محض و تعقلش ادامه میده دیگه، تخیل احساس نداره. صدر رو میگه چون بهش جسم میدن دوباره تخیل احساس داره، و شما میگن دیگه تخیل احساس نداره فقط عقل. وقتی اونی که موجودی که درجه عقلی نرسیده میگن مرتبطش میکنن به فلک تا اونجا تخیل کنه. نه من نشون میده که اگر کسی قدرت تعقل داشته که شما ماده نداره. پس تعقل مدرکی نیست که به آلت جسمانی احتیاج داشته باشه، ولی حس چه ظاهر چه باطن احتیاج به آلت جسمانی داره. اگر این عقلم آلت جسمانی میخواست در این اوغیره ها ما دیگه توجیه لازم نداشتیم. غیره ها یعنی غیر حواس، غیر حواس یعنی عقل. توجیه لازم نداشتیم. من دارم توجیه میکنم به خاطر اینکه اینا عقل رو محتاج به قوه آلت جسمانی نمیبینند. فانهو یعنی چنین مدرکی، یا بفرمایید حس، فرق نمیکنه چه بگید چنین مدرکی چه بگید حس، یدرکو متغیراتی را که حاضر در زمان خودش هستند. فی زمانه ای توجه کنید زمینش برمیگرده به اون مدرک که در دو خط قبل گفته شد نقول و ازا کانل مدرک. این زمین فی زمانی برمیگرده به اون مدرک. خود فی زمانی متعلق به الحاضره است، متعلق به یدرک نگیریدش. این چنین مدرکی درک میکند متغیرات رو، اما کدام متغیرات رو؟ متغیراتی که در زمان خودش حاضره، در زمان ماضی و در زمان آینده نیست. اونی که در زمان خود همین مدرک حاضره در همون اینا رو داره درک میکنه. اگر چیزی در ماضی بود حسش دیگه نمیتونه درک میکنه. اگر چیزی در مضارع میخواست بیاد حس درک نمیکنه. اون چیزهایی رو حس درک میکند که در زمان خود این حس موجود است. غیر از آلی که زمان باید خط بخوره، نه کتابتون داره غیر از آلی که زمان باید خط بخوره. تو نسخه خطی نیست، تو نسخه چاپ قدیم اشتباهی تکرار شده، چون غیر از آلی که زمان رو در خط بعد دارید، اونجا جاشه، در خط بعد جاش درسته. نویسنده که اون خط چاپ قدیم رو داشته می نوشته این غیر از آلی که زمان رو دو بار خونده، یه بار اینجا نوشته یه بارم بعدا نوشته. اون بار اول اشتباه نوشته، تو نسخه خط نسخه چاپ قدیم هست ولی توی نسخه خطی نیست. پاورقی اشاره میکنه در مصدر یعنی در شرح رسالت العلم هم نیست و باید نباشه، خط باید بخوره. و یحکم به وجودها فانه یعنی حاسد یا مدرک کذایی متغیرات حاضر در زمان خودش را درک میکنه و حکم میکنه به این که این متغیرات موجودند، چون داره میبینه تشون، یا میبینه یا میشنوه یا میچشه، بالاخره همه رو داره درک میکنه، حکم میکنه به این که وجود دارن. میگه اونایی که در غیر زمان منند یعنی در گذشتند، الان معدومند، الان معدومند ولی در زمان خودشون موجود بودند. اونایی هم که در آینده میخوان بیان یعنی در زمان حضور من نیستن، بعدن میخوان بیان، اونا هم الان معدومن. حکم میکند به عدم اون گذشته ها و آینده ها، فقط حکم میکند به وجود همینایی که الان هستن. و یحکم این مدرک به وجود این متغیرات در همین زمان حاضر. و یفوتهو یفوتهو اتوری ادرکه، یدرک متغیرات حاضر را و فوت می شود از این مدرک متغیراتی که یکون و وجود اون متغیرات در زمانی غیر ذلک زمان، یعنی در زمان گذشته یا در زمان آینده. اونایی که در غیر این زمان وجود دارند اونها فوت می شن از این هاست، فوت می شن از این مدرک و مدرک به اونها نمی تونه دست پیدا کنه. و یحکم به عدمه. این و یحکم به عدمه عطف بر یحکم به وجوده هاست. یفوتهو را عطف گرفتن بر یدرک، یحکم به عدمه را عطف گرفتن بر یحکم به وجوده ها. البته من این کار دارم میکنم، ولی از عربی این کار خوبی نیست. باید بگیم جمله و یفوتهو ما یکون و وجودهو فی زمان غیر ذلک زمان و یحکم به عدمه مجموعاً عطف است بر یدرک المتغیرات الحاضره، متغیرات الحاضره فی زمانه و یکون به وجودا. کل این عطف بر کلو، منتها من جدا کردم. یفوتو رو عطف گرفتم بر یدرکو، یکون دوم عطف گرفتم بر یکون اول. از نظر من کار خوبی کردم. بل یقول، نقول غلطه، بل یقول درست و نسخه خطی یقول داره. ضمیر یقول برمیگرده به مدرک، همونطور که زمیر یدرکو یفوتوهو یحکمو برگشت به مدرک، این به زمیر یقولون برمیگرده به مدرک. یعنی حکم میکند به عدم این ما یکون و وجودی فی زمان غیر ذلک زمان، حکم به عدم این میکنه. بلکه میگوید انهو، انهو زمیرش برمیگرده به ما یکون و وجودی فی زمان غیر ذلک زمان. بل یقولو انهو کان، اونی که در غیر این زمان کانه، یا سیکون، اینطوری حکم میکنه. حکم میکند به عدم اون قبلی و به عدم بعدی، بلکه میگوید اون قبلی کانه، اون بعدی هم سیکون. ولی سلان، این ولی سلان رو توجه کنید، مربوط به هر دوه. بل یقول انهو کانه ولی سلان و یقول سیکون ولی سلان. این ولی سلان مربوط به هر دوست، تکرار میشه. بعد از کانه میاریدش، بعد از سیکون هم میاریدش. عبارت اینطور میشه: بل یقول اون مدرک انهو، یعنی اونی که الان وجود ندارد، کان و لیس الان، او سیکون و لیس الان. عبارت نمیسازه. اون نقولو خاجه، نقولو خاجه گفت نقولو. اینجا بحث در مدرکه، بحث در خاجه نیست که. اینجا مدرک یقولو، اونجا که گفت نقولو خاجه گفت که ما میگیم، ما وارد بحث میشیم و این چه میگیم. اینجا که میگه یقولو، یعنی این مدرک میگوید، نمیتونه بگه نقولو، باید بگه یقولو. تو زن عزم میکنم نسخه خطی هم یقولو داره. و یاد داره کل متکسرات التي يمكن له ان يشير اليها. یدرکم زمینش با این مدرک برمیگرده، مدرکی که معلوم شد هاست دیگه، برمیگرده به هاست. یدرکو این مدرک متکسراتی که برای مدرک امکان اشاره به اون متکسرات هست. کدوم متکسرات رو امکان اشاره دارد؟ متکسراتی که فی زمان حال موجودند. متکسراتی که در زمان حال موجودن به اونا میتونه اشاره کنه. اون وقت اینطور میگه من درک میکنم متکسراتی رو که میتوانم به اون متکسرات اشاره کنم، یعنی اونا که در زمان حاضرم. اونی که کانه و لیس الان به اون نمیتونه اشاره کنه، پس درکش نمیکنه. و اونی هم که سیکون و لیس الان به اونم نمیتونه اشاره کنه، لذا درکش نمیکنه. فقط چیزی رو درک میکنه که بتونه بهش اشاره کنه، با اون چیز یعنی اون چی که در زمان حاضر هست. و یحکم علیها بانها، این توجه کنید یحکم عطف بر یشیر است. و مسعی خوب کاری کرده که روی میمش فتحه گذاشته. یدرکو این مدرک متکسراتی که به لحاظ زمان بتواند بهشون اشاره کند، چون در زمان حاضرن قابل اشاره است، و به لحاظ مکان بتواند حکم کند بر اونها که کجا هستند. توجه کنید این قسمت اول یمکن له ان یشیر الیها به لحاظ زمانه، یمکن له ان یحکم علیها و انها فی ای جهتن به لحاظ مکانه. چون گفتیم هاست درک میکند آنی را که در زمانی حاضر باشد و در مکانی هم حاضر باشد، در همه مکانها رو درک نمی کنه. چیزی که در همه مکان ها سرک نمی کنه، چیزی که در همه زمان ها سرک نمی کنه، چیزی رو درک می کند که در زمان حاضر باشد و در مکان اطراف خودش باشه. به جای اینکه بگه در مکان اطراف خودش، اینطور میگه که درک می کند متکثراتی رو که بتواند حکم کند بر اون متکثرات، به این طور حکم کند که این متکثرات در کدام جهت منها، ضمیر منهم به خود مدرک برمیگرده، به کدام جهت نسبت به این مدرک هستن. یعنی بیان کند که مثلا طرف راستمه، طرف چپمه، مقابلمه، به این جور حکم بتونه بکنه. وقت میگه من اینا رو درک میکنم، من این جور اشیایی که دور و برم هستن و میتونم حکم کنم که در چه جهتی نسبت به من هستن، اونا رو من برای میتونم درک بکنم. بعد میگه و علی ای مسافتین، میتونه بیان کند که این شی چه فاصله‌ای دارد. این بعدت انه، ضمیر بعدت برمیگرده به متکثرات، ضمیر انه برمیگرده به مدرک، بتواند حکم کند که این متکثر با من چه فاصله‌ای دارد. اون چنان مدرکی رو یا متغیری رو که میتواند برش حکم کند که با من چه نسبتی دارد و چه فاصله داره، اونم درک میکنه. ولی اگر فاصله اینقدر زیاد بشه که نتونه بیان کنه چقدر فاصله داره، اون رو دیگه درک نمیکنه. مثلا فرض کنید اون پشت زمینه، مدرکی پشت زمینه، اون درک نمیکنه، چون نمیتونه حکم کنه که چه مسافتی با من دارد. اونی که در اطرافش هستن، در جهتی که مرتبط با خودشه، در اونجا قرار دارن، درک میکنه. اونی که دورند ولی میتونه مسافتشون تعیین کنه، یعنی مشخصه براش و میبینه که اون چقدر فاصله داره، اونم میتونه ببینه. اما اونی که در اطراف خودش نیست، یا در اگه دوره، دوریست که نمیتونه مسافتشو نسبت به خودش تعیین کنه، بگه چقدر با من فاصله داره، اونو درک نمیکنه. پس روشن شد مطلب. یدرک و این مدرک، متکثراتی که به لحاظ زمان بتواند به اونها اشاره کند و به لحاظ مکان بتواند بر اونها حکم کند که در کدام طرف من قرار گرفتند اگر نزدیکن، یا بتواند حکم کند که چقدر با من فاصله دارند اگر دورند. دور و نزدیک رو هر دو رو میتونه ادراک کنه، منتها نزدیکایی که بتونه بگه کدام طرف منند و دورهایی رو که بتونه بگه با من چقدر فاصله دارن، اینا رو میتونه درک کنه. یعنی اونایی که توی مکان معینی هستن میتونه درک بکنه، از اون مکان معین بگذره دیگه نمیتونه ببینه. روشن مطلب. تا اینجا مدرکی بحث شد که متعلق به زمان و مکان بود، حکم رو بیان کردیم که چنین مدرکی که عبارت از مثلا حواسه، این نمیتونه هر متکثری رو و هر موجود جسمانی رو ادراک کنه. این باید از نظر زمان و از نظر مکان مدرکاتش محدود باشند. همون مدرکات رو ادراک میکنه، یه غیر از اون مدرکات رو ادراک نمیکنه. بعد یه مدرک دیگه داریم که وابسته به زمان و مکان نیست، اون حکمش فرق میکنه که انشالله فرد و بریانش میکنه. بله؟ بله، یدرکو المتکثرات عطف بر یدرکویست که در سه خط قبل آمده، عطف بر یحکم و به وجودها و یحکم به عدمیست. بله، عطف بر یدرکو و یفوتو بگیرید بهتره، ولی عطف بر یحکم هم بگیرید. از این باب که یحکم عطف بر یدرکوست اشکالی نداره، چون من یحکم رو از نظر ادبی عطف میگیرم، بر یدرکو از نظر معنا عطف نگرفتم، از نظر معنا یحکم رو جدا کردم. ولی یحکم در واقع عطف بر یدرکوست. و شما یدرک دوم رو عطف بر یحکم بگیرید درسته، بر یدرک اول عطف بگیرید درسته. این که شما میفهمید به لحاظ معنا خوبه، ولی به لحاظ لفظ نه، فرق نمیکنه. عطف میتونید بر اولی بگیرید، میتونید بر دوم بگیرید، چون هر اولی و دومی هم عطف بر هم هم. ولی خب از نظر من حرف شما درسته. فإنه یدرک المتغیرات، بعد یفوت و ما یکون، بعد هم یدرک المتکسرات. این خوبه که هر سه رو بر هم عطف بگیرید. بله بل یقولو اضراب از یکم بعدمهیه، یکم بعدمهی بل یقولو اضراب از اونجاست. بله درست. این دیگه من توضیح ندادم چون به نظر میسید روشن. خب الان توضیحش هم شما میفرمید خوبه. خب عمل مدرک و لذی لایکون کذالک، کذالک یعنی متعلقن به زمان و مکان. این انشالله بحثش بمونه برای فردا.